ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان به شدت از فتوای آیت الله خامنه‌ای در مورد بهائیان انتقاد کرد. دو موشک به نزدیکی محل ریاست جمهوری و وزارت دفاع لبنان اصابت کرد. سنای آمریکا سفیر جدید این کشور در سازمان ملل را تایید کرد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان، نهادی مستقل که زیر نظر دولت آمریکا فعالیت می‌کند، از فتوای تازه انتشار یافته آیت الله علی خامنه‌ای در مورد بهائیان به شدت انتقاد کرد. رابرت پی جورج رئیس این کمیسیون در بیانیه خود که روز پنجشنبه منتشر شد نوشته است رهبر جمهوری اسلامی آیین بهائیت را فرقه زاله مزله خوانده است که باید از هر گونه معاشرت با پیروان آن اجتناب کرد. در این بیانیه همچنین آمده است فتوای رهبر جمهوری اسلامی تنها چند روز پیش از آغاز به کار رئیس جمهوری جدید به جامعه جهانی یادآوری می‌کند که چه کسی در ایران تصمیم گیرنده نهایی است. خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد شامگاه پنجشنبه دو موشک در جنوب بیروت پایتخت این کشور به نزدیکی دفتر ریاست جمهوری و وزارت دفاع لبنان اصابت کرده است. هنوز خبری از میزان خسارات و تلفات احتمالی این انفجارها منتشر نشده است. به گزارش اسوسییتد پرس این حمله در پی حملات مشابهی صورت می‌گیرد که از دو ماه پیش تا کنون در مناطق جنوب بیروت رخ می‌دهد و به باور کارشناسان در ارتباط مستقیم با اوضاع بحرانی کشور همسایه یعنی سوریه است. حمله شامگاه پنجشنبه در پی سخنان اخیر میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان صورت گرفته که گفته بود استفاده گروه حزب الله از سلاح باید تحت نظارت دولت لبنان واقع شود. مجلس سنای آمریکا انتصاب سامانتا پاور به عنوان سفیر این کشور در سازمان ملل را تایید کرد. تایید نامزد مورد نظر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی یک ماه اختلاف نظر میان نمایندگان برای پر کردن پست‌های خالی در دومین دولت باراک اوباما صورت می‌گیرد. نمایندگان سنا با 87 رأی موافق در برابر 10 رأی مخالف انتصاب خانم پاور را تایید کردند. خانم پاور برنده جایزه پولیتزر برای کتابش در مورد ناکامی‌های ایالات متحده در پیشگیری از کشتارهای جمعی در سراسر جهان است. مردی که در ایالت اوهایو در آمریکا 3 زن را ربوده و بیش از 10 سال آنها را محبوس کرده و مورد تجاوز قرار می‌داد، مقصر شناخته شده و علاوه بر حبس ابد به 1000 سال زندان بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد. آریل کاسترو 53 ساله از ایالت اوهایو روز پنجشنبه پس از مقصر شناخته شدن در 937 فقره جمر شامل اقدام منجر به قتل، آدم ربایی، تجاوز و ضرب و جرح محکوم به حبس ابد شد. هرچند آریل کاسترو با ضرب و جرح و گرسنه نگه داشتن یکی از قربانیان باردار باعث سقط جنین و مرگ نوزاد وی شد، با این حال دادستانهای پرونده از متهم کردن او به قتل خودداری کردند و به این ترتیب وی از احتمال محکوم شدن به اعدام نجات یافت. و خبر آخر این که عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران از قطعی شدن شرکت 55 هیئت خارجی در مراسم تحلیف حسن روحانی خبر داد که به گفته وی در بین آنها 11 رئیس جمهور، 2 نخست وزیر و 7 رئیس مجلس حضور دارند. اما تصویب لایحه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس نمایندگان آمریکا با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. برخی از شخصیت‌ها و رسانه‌ها در اروپا و آمریکا زمان تصویب این لایحه را با فرصتی که گفته می‌شود با روی کار آمدن حسن روحانی در ایران برای تعامل بر سر برنامه هسته‌ای به دست آمده ناسازگار خواندند. همکار ما نادر صدیقی نگاه گذرایی دارد به برخی از این واکنش‌ها.
هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن در گزارشی می‌گوید که توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران محتمل است، ولی پیش از آن دولت‌های ایالات متحده و ایران باید به گفتگو با یکدیگر بپردازند. ایالات متحده همواره آمادگی خود را برای گفتگوهای دو جانبه با دولت ایران تکرار کرده و در مقاطعی هم دیدارهایی بین دیپلمات‌های دو دولت صورت گرفته، ولی هرگز به گفتگوهای جدی نینجامیده است. آیت الله خامنه ای در این زمینه چندین بار مخالفت خود را بیان کرده و تازه ترین این مخالفت ها در گزارش 22 خرداد ماه خبرگزاری رویترز بازتاب یافت که تا آن گفته می شد علی اکبر صالحی وزیر خارجه در نامه به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از وی خواسته است تا تهران با واشنگتن مذاکرات گسترده داشته باشد. اندکی بعد وزارت خارجه ایران این خبر را تکذیب کرد، ولی دو منبع موثق به رویترز گفته بودند که متن این نامه دست نویس 3 صفحه‌ای را دیدند. تکذیب این خبر به منزله مخالفت مجدد خامنه ای با گفتگو با آمریکا تلقی شد. شورای روابط خارجی، یک بنیاد پژوهشی در واشنگتن، در اظهار نظری در مورد توانایی روحانی به ایجاد تغییر در روش‌ها و سیاست‌های جمهوری اسلامی از قول گری سیمور کارشناس اتمی اظهار خوشبینی کرده و میگوید که به جای افزایش تحریم ها شاید در آینده در پی کسب توافق ها شاهد کاهش تحریم ها باشیم. در آمریکا گروه موسوم به ضد جنگ هم در اظهار نظری که در وبسایت آن قرار گرفته مدعی شده است که تصویب لایحه افزایش تحریم ها در آستانه آغاز به کار روحانی در ایران اقدامی عمدی برای خرابکاری در گفتگوهای آینده بین دو دولت است. ولی روزنامه نیوزیلند هرالد به این نکته پرداخته است که تدوین این لایحه از مدت‌ها پیش از انتخابات خرداد ماه در ایران آغاز شده بود. شبکه خبری الجزیره هم اظهار نظر کرده که قوه قانونگذاری آمریکا با تصویب لایحه جدید پیام محکمی به جمهوری اسلامی فرستاده است. البته باید اضافه کنیم که مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در ماه سپتامبر آینده باید در سنای آمریکا هم بررسی شود و تازه در صورت تصویب آن در سنا، قانونی شدن این لایحه منوط به امضای رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود.
واقعا هم کاغذ پاره است.
من تو خونمون انرژی هسته‌ای رو کشف کردم.
من با دو بچه کافی مخالفم.
در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداره.
یه بار گفتم خیلی ها شروع کردن به تمسخر کردن.
نوکر مردمی.
بچه نگاه کرد من گفت این محمود داریم
ما خادم مردمی. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن. ما جاروکش مردمی.
وداع با احمدی نژاد. این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بگم
خب در اینجا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
با این تحریم برای همه مشخص شد. امریکا همش برای منفعت خودش داره این کار را میکنه. برای همه جهانیان مشخص شد و هیچ کاری هم نمیتواند بکند. اینه داشته باشه.
در رابطه با این فتوای آقای خامنه ای که از یک طرف میان میگن آقا همسایه آدم که باهایی نجسه، باهاش مصاحبت و معاشرت نکنید، از یک طرف میان میگن آقا این حضرت علی خار از تو پای دختر یهودی داره ورده اگه ظلم به کسی بشه. آقا این چه حرفی آدم این موقع بیاد بزنه تو این دوره تو قرن 21 بیاد همچین حرفای بزنه و بخواد دفاع ازش بکنه؟
خواستم بگم برای این ملت که میان جلو دوربین صدا و سیما میگن که ملت فلسطین مظلوم هستن و روز عدالت خواهی برای ملت فلسطین هست، پس چه روزی برای ایرانیان روز عدالت خواهی و فریاد است؟
هموطنان عزیز بهایی، فکر نکنید که علی خامنه‌ای با این فتوایش ارزش شما را پیش ما کم میکند، بلکه بر ارزش شما افزوده است.
من هر جای کشورها میگیرم، هر کشوری میگیرم موسیقی پخش میکنه، هر کشوری، تمام کشورها الان رادیو میگیرم، تلویزیون میگیرم، همه موسیقی پخش میکنن. رهبر ما مگه نگفته که حرامه؟ خب چرا پخش میکنن اینا؟
آقای روحانی، شما وقتی نتونین آقای خاتمی رو به عنوان مهمان در مراسم تحلیف دعوت کنید، چگونه میخواید آقای موسوی رو آزاد کنید؟ اگر واقعا این کار انجام بشود، آب پاکی رو دستگوی کسانی که شما رو انتخاب کردن ریختید.
خب منتظر نظرات شما هم هستیم. شماره تلفن ما هست 20420202 21-12-21-12. اما ایران هیچ مذاکره‌ای پیرامون تحویل سامانه‌های پدافندی روسی که بتواند جایگزین S-300 باشد با روسیه انجام نداده. به گفته سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، ایران همچنان امیدوار است روسیه سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 را به این کشور تحویل دهد، اما چنانچه پیشنهادهای دیگری در این باره دارد باید شفاف و واضح آنها را مطرح کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، در نشست خبری گفت هیچ توافقی در خصوص دریافت سامانه‌های آنتی 2500 به جای S-300 صورت نگرفته است. او در این حال تایید کرد که روسیه از ایران خواسته است شکایت خود به دادگاه بین المللی به دلیل عدم تحویل S-300 را پس بگیرد. به نوشته ریا نوستی، سفیر ایران در روسیه گفت چنانچه مسکو پیشنهادهای خود را رسما به تهران ارائه دهد، آماده ایم درباره تحویل انواع تسلیحات به این کشور مذاکره کنیم. او افزود پیشنهاد تحویل آنتی 2500 به جای S-300 را نیز بررسی خواهیم کرد، اما مسکو نخست باید خود تصمیم نهایی در این باره را اتخاذ کند و سپس پیشنهادهای دقیق و شفاف را در اختیار تهران قرار دهد. پیشتر روزنامه روسیه کامرسانت نوشته بود که مسکو به تهران پیشنهاد داده سامانه‌های آنتی 2500 را به جای S-300 تحویل دهد. مجموعه‌های پدافند هوایی آنتی 2500 نوع پیشرفته‌تر S-300 است که می‌تواند اهداف واقع در فاصله‌های تا 350 کیلومتری از جمله هواپیماها و موشک‌های بالستیک میانبرد را نابود کند. ایگور کاروچنکا، سردبیر مجله دفاع ملی، می‌گوید که ایران نباید فرصت دریافت این سامانه‌ها را از دست دهد.
سیستم آنتی 2500 از точки зрения своих противоракетных возможностей да и вообще в целом как боевая система она значительно превосходит
سامانه‌های پدافندی آنتی 2500 از لحاظ قابلیت‌های ضد موشکی و به کل به عنوان یک سیستم رزمی بروزتر از پیشرفته‌ترین نوع پاتریوت آمریکا است. ایران بهتر است امکان دریافت این سامانه‌ها را غنیمت بشمارد. من از زمان امضای قرارداد فروش S-300 در جریان این معامله بودم و باید بگویم چنانچه ایران سختگیرانه عمل نمی‌کرد می‌توانست این سامانه‌ها را به دست بیاورد، اما از بس سر قیمت چانه زد و از سیستم‌ها ایراد گرفت، تغییر شرایط سیاسی باعث لغو این قرارداد شد. بعید نیست فشاری که آن زمان بر مسکو بوده اکنون نیز مانع تحویل آنتی 2500 به تهران نشود.
استیپنی может помешать. Это то сильное давление, которое начали уже оказывать.
روزنامه کامرسانت اخیراً نوشته بود که تحویل آنتی 2500 به جای S-300 قرار بود یکی از پیشنهادهای رئیس جمهور روسیه در سفر به ایران باشد. سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، چهارشنبه احتمال این سفر را رد کرد و گفت نخستین دیدار دو رئیس جمهور شهریور ماه در قرقیزستان در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار خواهد شد. به نوشته کامرسانت، به نقل از منبعش در کرملین، رئیس جمهور روسیه احتمال تحویل این سامانه‌ها را با محمود احمدی نژاد که ماه گذشته با پوتین دیدار داشت نیز مطرح کرد. مسکو امیدوار است این اقدام رضایت مقام‌های تهران را جلب و آنها را برای پس گرفتن شکایت به دادگاه بین المللی متقاعد کند. استانیسلاف تراسوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است اهداف روسیه فراتر از مصالحه است.
Это такие признаки попыток наладить военно-техническое сотрудничество с Ираном после очень длительной паузы.
ما شاهد تلاش‌ها برای احیای همکاری‌های فنی نظامی با ایران پس از وقفه نسبتاً طولانی هستیم. زمانی ایران یکی از مهمترین خریداران محصولات صنایع دفاعی ما بوده و علاقمندیم این همکاری از سر گرفته شود. به رغم مناسبات دشوار، روسیه و ایران برای حفظ منافع خود در منطقه به یکدیگر نیاز دارند.
ایران روسیه نشد اپورو به واسطه زدن такой баланс интересов.
بر اساس قراردادی که میان مسکو و تهران در سال 2007 امضا شد، روسیه موظف بود 5 سامانه پدافندی S-300 به ارزش $800 میلیون به ایران تحویل دهد. اما در اکتبر 2010 رئیس جمهور روسیه طی حکمی که مفاد قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را در این کشور لازم الاجرا کرد، تحویل این سامانه ها را ممنوع کرد. 6 ماه بعد از این حکم ایران به دادگاه ژنو شکایت کرد. مقام های روس بارها نگرانی خود را از اینکه تهران بتواند رأی مثبت دادگاه را به دست بیاورد ابراز داشتند. در صورت برنده شدن ایران در دادگاه، روسیه با تهدید پرداخت غرامت $4 میلیارد به این کشور روبروست.
خب، گزارش آنا رایسکارا رو میشنیدید و حالا یک بار دیگه برای کسانی که فرصت نداشتن شماره تلفن پیامگیر ما رو یادداشت کنن، شماره رو میگم: 20420202 21 12 21 12. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.